بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. كان بله بحث ما یه لحظه می‌خواستم عربی صحبت کنم، یاد فقه و اصول افتادم. بحث ما راجع به روایت امام صادق بود علیه السلام، روایت مفصلی است که در آن به سرنوشت ابلیس اشاره شده. البته این روایت مطالب متعددی دارد که هر کدامش شایسته بحث و دقت نظره، ولی چون محور ما بررسی روایات سرنوشت ابلیس بود، روی همین محور ما تأکید میکنیم و شاهد نقل روایت هم همینه. خب متن روایت را خواندیم، منابعش را هم ظاهرا نقل کردیم، بله، منتهی شدیم به بررسی سندی. گفتیم که مختصر بآثار درجات اینو از ابن ابی الخطاب نقل میکند، او هم از موسی بن سعدان یا سعدان، او هم از عبدالله بن قاسم حضرمی، او هم از عبدالکریم بن عمرو خفعمی. و ما از آخر شروع کردیم. در ارتباط با خفعمی، محبت کنید، یه ظاهرا بحث مشروحی را ما نه خفعمی هم. همینه؟ این نیست که نه، در ارتباط با سامه خفعمی، عبدالکریم ابن خفعمی، ببینید جلد چند میفته، ده شست و هفت، ببینید ده شست و هفت، بله، راجع به ایشون ما بحث مشروحی را مطرح کردیم و ایشون ثقه است، منتها مشکل اعتقادی دارد، وقف واقف است. مرحوم آقای خویی می فهمد که ممکن است که بگیم ایشون واقفی نیست، بعد مستنداتی را برای عدم وقف ایشون نقل می فرمایند. مستند اول اون جریان حبابه والبیه است که اشاره دارد به امامت امام رضا، ایشون نقل می کنند و واقفیه اعتقاد به امامت امام رضا علیه السلام ندارد. می فهمد که این روایت دلالت دارد بر عدم وقف این شخص، اما از نظر سند مشکل دارد. روایت دومی را که نقل می کنند این است که بله، آقای به نام کرام، یا خود همین آقا ظاهرا، بله، عبدالکریم روایت نقل میکنه از ابن عبدالرحمن اسم از کرام که قسم خوردم که نخورم نیاشامم تا حضرت مهدی قیام کند. میگه که ما، این راوی میگه که رفتم خدمت همین، چون این عبدالکریم لقبش کرامه، میگه من سوگند یاد کرده بودم که نخورم نیاشامم تا امام ظهور کنه. به اصطلاح چی میگن؟ اعتصاب. بله، اعتصاب غذا تا آقا ظهور کنه. میگه قسم خورده بودم. همین آقای خصعمی معروف به کرام، میگه خلاصه رفتم خدمت امام، عرض کردم که آقای، نگفتم خودم، آقای از شیعیان شما، به امام صادق عرض کردم که این قسمی خورده است. امام فرمودن که بله، روزه باش، روزه باش، اما این دو روز را روزه نگیر، عید فطر و عید اضحا، و این ایام تشریق را هم در منا روزه نگیر، و همچنین اگر مسافر بودی و همچنین اگر بیمار بودی، اینا مستثناست، و الا به اعتصاب غذای خودت اما به عنوان روزه ادامه بده. بعد جریانی را امام نقل می‌فرماید که هنگامی که امام حسین به شهادت رسید، عجت السماوات والارض ومن عليها والملائكه. خب بعد خداوند عز و جل به ملائکه فرمیان رو درخواست کردن که برن یاری کن امام حسین را. خداوند عز و جل فرمود که آرام باشید. بعد پرده ای را کنار زدن، خداوند عز و جل پرده ای را کنار زد و ملائکه نگاهشون افتاد به نام یا اشباهی از پیامبر اکرم و 12 امام و 12 وصی، و اخذ بید فلان، دست یک نفر را، یعنی اشاره کرد خداوند عز و جل به یک نفر، اونی که ایستاده بودن، به ملائکه فرمود که یا ملائکتی و یا سماواتی و یا ارضی، ملائکه آسمان ها زمین ها، اهل آسمان اهل زمین، بدانید بهادا انتصر لهادا، به مهدی آل محمد روحی فدا یاری خواهم کرد و انتقام میگیرم برای امام حسین. اینو سه بار فرمودن خداوند عز و جل. خب راوی این روایت که روایت صراحت دارد در اعتقاد به 12 امام، راویش کیه؟ خود همین عبدالکریم خصعمی معروف به کرام. از کسی که چنین روایتی را نقل کند، این واقفی نمیتونه باشه. خودش این روایت میکنه. مرحوم آقای خوی میفهمد که نه، این روایت دلالت بر عدم وقف نداره، یعنی نمیتونیم ما بگیم ایشون واقفی نیست به استناد این روایت. چرا؟ چون این روایت رو از کی نقل میکنه؟ از امام صادق. و واقفه کی بودن؟ بعد امام کاظم علیه السلام. از ممکن است ایشون روایت رو از امام صادق نقل کرده در قبل از انحرافش، ولی بعد منحرف شد. ایشون اشکال به سند این روایت نمیکنه. مرحوم آقای خویی به سند این روایت ایرادی ندارند، در کافی شریف مشکل سندی هم ندارد، منتها ارتباطی به، یعنی نمیتونه تصدیق کنه عقاید این بنده خدا. روایت سوم هم باز نقل میکنن که خودش میگه من به امام عرض کردم که من نذر کردم، عهد کردم که روزه بگیرم تا امام ظهور کنم. باز امام همین مطلب رو فرمودن. علاین عنایت کنید عهد کردم به امام صادق، عهد کردم که تا اون شخصیت که کلمه که استحباب دارد قیام، تا او قیام کند اون وقت من روزم رو قطع میکنم. امام فرمود بله ادامه بده روز دیگه. آقای خوی اشکال به این روایت به این استناد میکنم، میفرماید که جواب ظاهره که ایشون قبل از انحراف بوده. معلوم شد این روایت را قبل از انحراف نقل کرده، ولی بعد دیگه اعتقاد به این. این یکی. اشکال دوم، معلوم نیست که مراد کیه. لم یعین فیه یا یعین فیه المراد من القائم، کی هست معین نشده. معلوم شد ممکن است که منظورش از قائم همون امام کاظم باشد. این اشکاله بالاخره که من نکنم اشکال چندان واردی باشد، چون امام تقریر میکنه که بله ادامه بده. یعنی چی؟ یعنی امامت، یعنی قائمیت امام کاظم را امام صادق تایید کرده. اشکال اولی وارده، اما اشکال دومی نه خیلی وارد نیست. پس صحیح آخر میفهمد که انه لم یثبت شیء، میفهمد که دلیلی ما نداریم که شهادت اعلام را معارضه کند. اعلام شهادت میدن که این آقا چیه؟ مشکل عقیدتی دارد، یعنی واقفیه. شما میخواد این وقت باشه رد کنید به چه؟ به این ادله؟ هیچ کدامش رد نمیتونه بکنه اون شهادت. حالا من عرضم این است که خب مرحوم آقای خویی چه اصراری دارد، چه اصراری دارد که این پای واقفی بودن رو به میان بیارد و بعدم ادله را رد کند و بعدم بفهمد که این ادله شهادت به وقف را نمیتونه تعارض کند با اون. چه اصراری شما که بله بله مذهب را یعنی واقفی باشد اما خب عامی باشد اما صدوق باشد، در حدیث راستگو باشد، در نقل حدیث یعنی صدق مخبری داشته باشد، شما میپذیرید؟ با توجه به این مبنایی که شما دارید، من نمیدونم ایشون چرا اصرار دارن که بالاخره روی این بحث تأمل کنند و بعدم بفهمد که بزرگان شهادت دادن به وقف ایشون و این روایت هم تعارض قابل تعارض نیست، تعارض نمی کند و وقف بودن واقف بودنشون دفع نمیشه. خود نش دفع نش ثقتون ثقه گفتن راجع به ایشون، نه ثقه ثقتون ثقت. خب وقتی که موثق باشد با انحراف عقیده طبق مبنای شما هیچ مشکلی و تعارضی نخواهد داشت. این نسبت به خزعم که به نظر حقیر مشکلی ندارد، روایت از ناحیه ایشون مشکلی ندارد. خب قبل از ایشون باز ببخشید، قبل از ایشون هم عبدالله ابن قاسم حضرمیه، جلد 10 از آقای خویی صفحه 282 رو محبت کنید ببینم. 282 آقای حضرمی کجاست؟ 200 چند گفتم؟ آقای حضرمی بله 282 یا 48 یا 82 یا 48 خیلی فاصله نیست. بله آقای کی بود اسمش؟ عبدالله ابن عجبا. اینم ظاهرا وساقت ایشون ثابت نشده است. همون 82 عرض کردم، 72 بعد درست. عبدالله ابن قاسم ایشون در تفسیر قومی روایت دارد. یک، طبق مبنای مرموهای خوبی با چی باشه؟ ثقه باید باشه. نه تغییر نکرد، مبنای خوبی نسبت به تفسیر قومی تغییر نکرد، نسبت به کامل زیارت تغییر کرد. پس ایشون یه توثیق عامی دارد، آقای عبدالله ابن قاسم. ثانیاً 63 روایت لااقل در کتب اربعه دارد، یعنی اکثار روایت دارد. این دوتا. آیا همین ها کفایت می کند؟ عبدالله ابن قاسم مشترکه بین جمعی، بین عبدالله ابن قاسم بطل که همین که الان مورد بحث ماست و دیگران، توثیق خاصی ایشان ندارد و مشترکم هست. یه عبدالله ابن قاسم یه مرحوم کشی اسمش میبره، میفهمد انه من اهل الارتفاع، یعنی چی؟ غلو دارد. بسیار خوب، عبدالله ابن قاسم بطل را که همین که مورد بحث است، بله، چیزی ما راجع به ایشون جز همین عبارت پیدا نکردیم. ببینم تو اون دفتر چیزی داری؟ دفتر رو باز کنید. علاین این آقا توثیقی ندارد، علاوه بر آن که مرحوم کشی ازشون تعبیر چه کرده است؟ فیهی ارتفاع، یعنی غلو. آیا این کفایت میکند یا نه؟ این یک مشکل. مشکل بعدی را باز محبت کنید. مشکل بعدی موسی بن سعدان یا سعدان است، جلد 19 صفحه 47 باز کنید. موسی بن سعدان یا سعدان، بله، مرحوم نجاشی میفرماد که ضعیف فی الحدیث الحناط، چون حنطه یعنی کارش فروش غلات بود، گندم فروش بود. میفهمد ضعیف فی الحدیث، له کتب کثیره، کتاب های زیادی دارد. حالا از اصحاب امام کاظم بوده یا از اصحاب دیگران بوده، بالاخره مشکل حدیثی دارد. ضعیف فی الحدیث، بسیار خوب. در کامل زیارات نام ایشون آمده است، طبق مبنای قبلیشون باید ایشون ثقه باشد. آقای خوی میفهمد که ایشون در کامل و در تفسیر قومی، اینا درست کن، در کامل و در تفسیر قومی روایت دارد، ولی آیا توثیق این دوتا با تضعیف نجاشی تعارض میکند یا نه؟ فهمید بله، ابن قلوه توثیقش کرد، توثیق عام، و مرحوم قومی هم توثیقش کرد، ولی آقای نجاشی میفهمد که ضعیف فی الحدیث. خب این ضعیف فی الحدیث یه مؤیدی هم دارد، تضعیف ابن الغزائلی. خیلی عجیبه از مرحوم آقای خویی که اصلا برای کتاب ابن الغزائلی، حتی برای خودشون، یعنی مؤلفا و مؤلفا، نسبت به مؤلف که ایشون اصلا نظر منفی دارد، اصلا قائل اعتبار معتبر نمیدونه این کتاب را، اینجا به عنوان مؤید میارن. نتیجه چی میشه؟ تعارض میکنند. توثیق ابن قولویه و مرحوم قومی با تضعیف نجاشی. فالرجلو فیصبح الرجل مجهول الحال فلا یعتد برواياته. آیا واقعا به صرف این بیان میشه طرف بذاریم کنار؟ بعید. نفرمودن که نجاشی، نفرمودن ضعیفون، خودش مشکلی نداره. ضعیفون چی؟ فی الحدیث. خودشو نفرمودن ضعیف، ساکتن. خب دو تا توثیق داره طبق مبنای خود از سالی. میشه چی؟ توثیق بلا معارض. دو نفر توثیقش کردن. نجاشی نفرمودن ضعیف. ابن غزالی که قبول نیست حرفشون، کتابشون قبول نیست. پس ایشون به نظر حقیر طبق مبنای خودشون ها مشکلی ندارد. امانت کنم دفتر را همون صفحه را باز کنید. ما میخوام بگیم اول خودش ثقه است یا ثقه نیست. خودش مشکل نداره، میمونه چی؟ روایاتش. خب روایاتش هم خواهید دید این ضعف در حدیث یعنی روایاتی را نقل میکنن راجع به مقامات ائمه، بعد تحمل نمیکنن، تحمل نمیکنن، رمیش میکنن به چه؟ به قلوب. این مطلب رو وحید بهبهانی فرموده. ولی عجیبه مرحوم مامقانی که میگن سعه مشرب دارد، باز حرف بهبهانی را نمیپذیره. حالا ما مطالبی که راجع به ایشون از کتاب مامقانی آوردن عرض کنم. ببینیم میتوانیم ایشون را توثیقش کنیم یا نه. مرحوم مامقانی میفهمد که زعم یعنی آقای بهبهانی اینجور گمان کردن که علامه حلی که ایشون را تضعیف کرده است به استناد حرف نجاشیه که فرمود ضعیفون فل حدیث. بعد بهبهانی انصافا این کتاب مرحوم بهبهانی قابل مطالعه و مباحثه است، یعنی مبانی جدیدی مطرح میکنه، یه فرمایشات نوی دارن که بر اساس آن بسیاری از روایات و از روات بله از ضعف و جهالت و اینا تبرئه میشن. ولی خب مبانیشونه، طبق مبانی خودشون حرف میفهمن. ایشون میفهمد که خب تضعیف علامه مبتنی بر حرف نجاشی، بعد اشکال میکنن، میفهمند که آقای علامه ضعف الحدیث غیر ضعف نفس الرجل. حرف درستیه. بعد مناقشه میکنن، میگن همین ضعف الحدیث هم که هست به خاطر غلوه. ثم ناقش فی نسبت الغلو الیه بان بله قلنا ما مر یا فیها ما مر مرارا کرارا و مرارا گفتیم که نسبت غلو، غلوی که قدما نسبت میدن به شخصی، به اون نسبت اعتنا نکنید. چرا؟ لعدهم ما هو الان من ضروریات مذهب الشیعه من مناقب اهل البیت غلو با. میگیم به خیلی از غلوهایی که نسبت دادن به افراد اعتنا نکنید. چرا؟ چون یه چیزهایی را اینا نقل کردن، قدما به خاطر همون نقلها طرف را متهم به غلو کردن و امروز اون مزامین چیه؟ جزه؟ ضروریات، نه ضروریات معتقدات ماست. بله. بعد مرحوم بهبهانی میفهمد که این حرف ما در خالد ابن نجیح هم گفتیم، ظهور عدم کونهی غالیان، گفتن غالیست ولی نخیر غالی نیست. ما مقانی باز اضافه میکنه از بهبهانی که یظهر ذالک، یعنی عدم الغلو، من اخباره الكثیره. بگی رواتش نگاه کنید، الصریحه فی عدم الغلو، میفهمد که ربما یظهر من اخبار امور عجیبه، یه چیزای عجیبه از اخبارش. و اون عجیبا چیه؟ شأن عظیم بالنسبه للائمه، روایات این خب لابد این افراد خاصی بودن، این افراد خاص را ائمه حرفای به اونها میفرمودن، اونها نقل میکنن، خود هم حدیث اونها صعبون مستصعب. مفضل ابن عمر از ظاهرن بله که امام 70,000 حدیث به ایشون فرمودن، فرمودن که برای احدی نقل نکن، و 70,000 حدیث فرمودن، فرمودن که نقل کن. و به کی؟ جابر. بله بله درست، جابر تصحیح میکنن. و 70,000 حدیث فرمودن، فرمودن که میخوای نقل کن، میخوای نقل نکن. مرحوم مامقان در شرح حال جابر میفهمد که له بله روا 90,000 حدیث، یعنی چی؟ یعنی از اون 70,000 که آقا مخیلش کرد، از اون هم چقدر استفاده کرده؟ 20,000 به علاوه 70,000 که معزون بوده که نقل کنن. خب اینا رو نگاه کنین، تو خود اهل سنت هم میان نقل میکنن که ازشون 50,000 حدیث شنیده، یکی میگه 10,000 حدیث شنیده. من تا کجا تا بیش از 50,000 هم دیدم از ایشون که گفتن حدیث نکرد، اولی همه رو پاره کردی. 50,000 نکه کدوم سواسته، مگه چند تا حدیثه؟ با حفظ مکرراتش 3,000 نمیشه. این 50,000 حدیث نکرده، 10,000 حدیث نکرده، طبق نقل مسلم همه رو میگه پاره کرد. چرا؟ یعنی میدونی چیه؟ کان یقول به رجع، اعتقاد به رجعت داشته، عجب اعتقاد داشته که امیرالمومنین برمیگرد. اینایی که به امیرالمومنین برگشتن و جسارت کردن، شما حدیثشون پاره نمی کنید. اما اونی که میگه امیرالمومنین برمیگرده، حدیثش پاره میکنید. الان روایاتی را که ای آقای موسی بن سعدان نقل کرده است، روایات شأن عظیمی برای ائمه در اون روایات هست. خب یک نمونش هم نقل میکنند، خب یه را همه کس تحمل نمی کنند و مجازم نیستیم که برای هر کس اینا رو نقل کنه. به امام عرض میکنند که به امام کاظم روحی فدا، که امام میفهمد که لو اذن لنا لأخبرناكم بفضلنا، اگر به ما اجازه داده میشد، یعنی معذور نیستیم، اگر به ما اجازه داده میشد میگفتیم کی هست. بعد رابی میگه که العلم، مقامات علمی منظورتونه؟ فهمود العلم ایسر من دالک، مقامات علمی در برابر اون مقامات که داریم چیزی نیست، خیلی کلت در برابر مقامات. خب بعضی اینها رو نقل میکنن، دیگران بر نمیتابن، اونا جوسازی میکنن دشمنا، خودی هم بعضاً تحت تأثیر قرار میگن. غلو، چرا غلو؟ چرا غالیه؟ چون مقامات ائمه را نقل کرده است. بعد نمونش رو نقل میکنن، منها ما رواه، خود همین آقایی که موسی بن سعدان که رمیش کردین به غلو و نجاشی چی فرمود؟ ضعیفون فل حدیث. این نمونه روایتش اینه: ان الدنیا تمثل للامام، یا تمثل للامام فی فلقت جاوز، گردو، این نصف گردوی، گردوی که شکسته باشد. خب این مغز گردو در اختیار شماست، هر طرفش خواسته باشی میتونی استفاده کنی، احاطه به همه اطراف این دانه گردو شما داری. فما تعرض شیء منها فانه لا ترى من اطرافها، امام هم اینجوره. علم امام، احاطه امام به دنیا و من فیها و ما فیها اینجوریه. خب کما تناول احدکم من فوق ما فی یده ما شاء، که در اختیار خود تا بخوری بخور، در اختیار خود و احاطه برش دار. خب حالا ما بگیم امام اینجوریه، این غلوه. خب که ملک الموت هم که یه همچین مقامی داره که الدنیا مثل درهم، روایت نگاه کنید، مثل یه تومن، یک چی میگن، یه سکه پولی که در اختیار شماست، هر طرفش شما میتونید در همون آن هر طرفش رو زیر رو کنید و احاطه علمی داشته باشید. وقتی که ملک الموت یه همچین قدرتی خداوند عز و جل به او داده است، ائمه که هادی بشریت هستن و مبین و دنبال رو به خط رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستن، برای اداره جامعه نیاز به این مقامات ما اینا رو منکر بشیم و نشناختیم. آقای بهبهانی رحمت الله علیه می فرماد که ایشون این سلق روایت رو نقل می کند. ثم قال ولعله لامثال هذه لا وثوقا. بهمانی میفهمید که، وحید میفهمید که ما به خاطر این است که ما این قطع شده، به خاطر این است که ما اعتماد نداریم به رمی القدما شخصا بالغلو. ما حق داریم که قبول نداشته باشیم رمی علما را، بزرگان را، شخصی را که غالیست. نخیر، حرفشون را قبول نمی کنیم. نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم. تازه حرف خودش هم نیست، از امام نقل میکنه، یه وقتی خودش میبافه، یه وقتی خودش به نقل ترسیم میکنه، وقتی نه از امام میشنوه. امام به هر کس مطلبه نمیفرمان، خواستش هم میفرمان. نه منافق نه، یاروی عنا ضعفا، ممکن اینجوری بگن خودش ثقه است ولی از ضعفا هر چی میشنوه نقل میکن، مشکل نداره. این همینی میخوام بگم، نه بیش از این. میخوام عرض کنم مرحومای خوی از عبارت ضعیف الحدیث میخواد چی استفاده کنه؟ که خودش هم ضعیف. ما میگیم اولا این ضعیف الحدیث دلالت بر ضعف خودش ندارد، این اولا، و ثانیا ضعیف الحدیث نیست، اینا مصداق ضعیف الحدیث نیست، اینا همون مسائل مقامات ائمه است که نقل میکنن و بعضیا بر نمیتابن و میگن که طرف غالیه. خب بعد میفرماد که آقای ماماخانی اینجا با مرحوم وحید طرف میشه، میفرماد لکن مجرد عدم کون رجل غالیا لا نتیجه تله. بله ما حرف شما رو میپذیریم، ولی طرف غالی نیست ثمری نمیده. لانه و ان کان کونه امامی، این شخص بله امامی است، چون از امام روایت نقل میکنن، پیداست امامی ان از ظاهر کلام نجاشی و شیخ، چون در مذهبش چیزی نقل نکردن، نگفتن پس اون عامیه، نگفتن نابوسیه، حالا که نگفتن پس چیه ایشون؟ امامی است و شیعه. اما صرف امامی و شیعه بودن و نفی غلو طبق مبنای شما، مبنای شما رو ما قبول داریم، طبق مبنای شما نفی غلو کردین، اما ثابت نمی کنید که طرف چیه؟ ثقه است. الا ان عدم ورود توثیق فی، ما نداریم جایی گفته باشن ایشون کیه؟ ثقه است. عدم ورود توثیق فی، نه توثیقی دارد نه مدحی دارد، مدحی که مثلا لااقل بگیم حسن است، این مانع می شود از این که ما حدیثش حدیث حسن بدانیم. پس این آقا توثیقی ندارد و مع تصریح مثل النجاشی، نجاشی عاد، نجاشی ضابط، چی می فهمد که ضعیف فی الحدیث، مجرد روایت خواه، حالا بیاد بگید که اجلا ازش روایت نقل می کنن، چی می فهمد که صرف روایت اجلا از ایشون نمیتونه مقاومت کند با نص، چون روایت اجلا اصله و نص نجاشی چیه؟ دلیله و اصل در برابر دلیل نمیتونه مقاومت بکند. خب بعد میفهمد که نتیجه این میشود که این آقا مشکل دارد، بل فعلا بل محتملا لقیام قرینه. خب اجلا نقل کردن از ایشون، شاید روی قرائن بوده، قرائنی که دست ما میرسید ما هم نقل میکردیم. پس روایت اجلا اعم است از این که عجیبه، ایشون باز خلاف مبناشون صحبت میکنه. روایت اجلا اعم از وساقت طرف مقابل است. من عرض میکنم که اولا روایت اجلا یکی از مؤیدات است، البته اگر معارض نداشته باشد، ولی فرمایش مرحوم نجاشی معارض نیست، در حدیثش میفرمان مشکل دارد. مرحوم بهبهانی مشکل را برطرف کردن، خودش تضعیف ندارد. توثیق میخواهید؟ بله، مرحوم قمی توثیقش کرد، توثیق عام. البته من نظرم برگشته، بوده من نظرم برگشته از این توثیقات مرحوم قمی، نه نسبت به جلالت ایشون بحث داشته باشم، نه روایاتی که در اونجا نقل کرده از خلیطه، بعدش از خودشونه بعد از دیگران است. لذا ما شبهه چی داریم؟ صدقی و مستاقی داریم، نمیدونیم کدومش از مرحوم قمی. علاوه این طبق مبنای مرحوم آقای خویی باید ایشون ثقه باشد، و طبق مبنای مرحوم ممقانی باید ایشون ثقه باشد. هرچند ما چون رفعیت کردیم از مبنای مرحوم آقای خویی، ما نسبت به ایشون به نتیجه قطعی نرسیدیم، هرچند بیانات مرحوم بهبهانی را قبول داریم. وقت هست که خب میماند جنایت کنید، میماند محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب 15 محبت کنید 293 15 293 که روایت را ایشون به طریق خودشون منتهی میکنن به امام صادق علیه السلام. خب کی بود اسم طرف؟ بله، ایشون مرحوم نجاشی میفرماد جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقت عین حسن التصانیف مسکون الی روایته. توجه بفرمایید این عبارت را، آقای نجاشی نسبت به ابن الخطاب میفهمد روایاتی که ایشون نقل میکند اطمینان بله مسکون، یعنی چی؟ مسکون الی روایته، یعنی اطمینان خاطر داریم به روایتش. خب روایت ایشون از کی نقل میکنه؟ این روایت از کی نقل کرد؟ از همین موسی بن سعد، از همین موسی بن سعد ایشون نقل کردن. چطور میفهمن که بالاخره ثقه نیست و روایات موسی بن سعد مشکل دارد؟ و ایشون روایتی که نقل کنند چه از موسی بن سعد باشد چه از دیگری باشد، نجاشی میفهمد که مسکون الی روایتی، الی روایت، روایتی که نقل میکنه مورد اطمینان ماست. خب خودش هم شخصیت بزرگی است، کتاب های متعددی دارد در امامت، در بداء، در رد بر قدریه، قدریه بله، در کتابی در راجع به وصیت های ائمه معصوم. پس خود ایشون هیچ مشکلی ندارد. در اینجا یک چند تا نکته است که مرحوم آقای خویی به این نکات هم اشاره میکنند. پس نتیجه چی شد؟ اینم یادمون باشد، روایاتی را که این بزرگوار نقل میکند تقریبا 200 روایت، 200 روایت در کتب اربعه از ایشان نقل شده است. خب نتیجه چی شد؟ این روایت به لحاظ عبدالله ابن قاسم که وثاقتش بله برای ما روشن نشد. اگر از این بگذریم سند ظاهرا مشکلی نداشته باشد. عبدالابن قاسم خب این خوبه، این خوبه دیگه. چی داشت؟ خب اون طبق مبنای مرامای خوبی باید بپذیرم، باید بپذیرم. خب تضعیف که نداره، خب ما میتوانیم ایشون رو حسن بدانیم. پس روایت طبق این بیان مشکل سندی مشکل چندانی ندارد. خب محتواش هم که مطابقت دارد با 7-8 روایتی که قبلا خوندیم که سرنوشت شیطان در دوران امام زمان تمام میشه. حالا چی جوری تمام میشه این تفصیله، تفصیل دلیل خاص میخواد، اصل تمام شدنش درش بحثی نیست. همه این روایت که ما نقل کردیم مفادش یکی بود، درسته؟ که چی؟ که در دوران امام زمان تمام میشه کنش. اما آیا بیت المقدس این تفصیل، به دست حضرت عیسی این تفصیل، به دست امام زمانه در مسجد کوفه است، اینم باز تفصیلات، یا در مساف جنگ اینم بازیه تفصیله. پس اصل قضیه را ما به استناد این 7-8 روایت که دیگه شد استفاضه دیگه، ما اصل قضیه را قبول داریم که توبه ابلیس با اینکه اظهار ندامت میکند، اظهار پشیمانی میکند، قبول نمیشه و سرنوشتش هم تموم میشه، تومارش بسته میشه. اما به چه نحو سه جور را در سه نحو را نقل کردن، هر کدام دلیلش محکم بود ما همون تفسیر را میپذیریم. خب در اینجا مرحوم آقای صدر یک بیانی دارند، من اشاره کتابشون آورده، من یک اشاره میکنم و تفصیلش هم انشاءالله برای فردا اگر زنده باشیم. خلاصه بیانه ایشون میخوان اینو بفرمان که دو احتماله، یکی این که همون ظاهر روایت رو بگیریم که بله ابلیس میاد و کشته میشه، سر او بریده میشه. یک دیگه این که نه، اینه کنایه بگیری، کشته شدن ابلیس یعنی چی؟ یعنی دیگه انسانها در اثر تحویل و تحول به معنویات دیگه پی انحراف نخواهند رفت و بیشتر این جنبهشون میخواد تأیید کنه و تقویت کنند. چرا؟ یعنی یک بعد چی میگن بالاخره؟ میگه بفهمد که روایتش ضعیف. دیدید ما چند هفته است بحث میکنیم، یک روایت نیست که بگی ضعیفه. چند تا روایت بود؟ 8 روایت بود و 8 روایت شما قبول دارید 8 است؟ خب الحمدلله، اگه ایشون قبول داشته باشد من مطمئنم، چون دقیقه. 8 روایت دیگه میشه استفاضه و طبق مبنای معاصرین بحث استفاضه که شد دیگه اصلا بحث سندی نمی کنیم. یه تعبیر اگه درست باشد یه تواتر معنوی است، یه استفاضه معنوی است که در دوران امام زمان کار این تمامه. پس یک روایت نیست، چندین روایت. علاوه بر این که در بین این روایات اگه یادتون باشد روایاتی بود که از نظر سند مشکل نداشت، ولی ایشون دست رو یک روایتی گذاشته است که انهو روایت دیگری هم نیست، دست رو این روایت گذاشتن فهمت که این ضعیفه. خب باشه این ضعیفه، اما روایت دیگری داریم که ضعیف نباشد. تا برسیم به جلسه بعد، فردا و پس فردا زنده باشیم. حسب است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.